با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان میگوید که کمک های بشر دوستانه باید سیاسی نشوند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، روز گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مؤسسات خیریه و یا کمک های بشری کشورها نباید برای منافع سیاسی استفاده شوند. حبیب افزود از زمانی که واشنگتن کمک های خارجی خود را متوقف ساخته، کار 31 مؤسسه در افغانستان متوقف شده که از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID تمویل می شدند. بعد از آن که دونالد ترامپ در 20 مای جنوری به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، تمامی کمک های خارجی کشورش را برای 3 ماه متوقف ساخت تا در مورد آنها سر از نو غور شود. اداره مهاجرین ملل متحد یا UNHCR از تاجیکستان خواسته که روند خروج پناهجویان افغان را به صورت فوری متوقف سازد. نظر به گزارش UNHCR در ماه گذشته، تاجیکستان دست کم 80 پناهجوی افغان را که اکثریتشان اسناد قانونی داشتند از خاک خود بیرون کرده. اداره مهاجرین ملل متحد روز گذشته هشدار داد که چنین اقدام ها با اصول بین المللی در تضاد می باشند و شاید حیات این افراد را به خطر روبرو کنند. در تاجیکستان هم اکنون در حدود 9000 پناهجوی افغان زندگی می کنند. پارلمان جرمنی روز چهارشنبه طرح را تصویب کرد که بر اساس آن درخواست پناهندگی مهاجران در مرزهای این کشور را رد می کند. این طرح که از سوی محافظه‌کاران اپوزیسیون به پارلمان جرمنی ارائه شد با حمایت حزب راست افراطی AfD به تصویب رسید. خبرگزاری DPA جرمنی خبر داده که حکومت فیلین کشور موظف به اجرای این عمل کرد نیست، اما بر اساس نظرسنجی ها در انتخاباتی که قرار است تا 3 هفته دیگر در جرمنی برگزار شود، حزب AfD یا آلترناتیو برای جرمنی که از این طرح حمایت کرده دست بالا در انتخابات خواهد داشت. در پی حمله هفته گذشته با چاقو در جنوب جرمنی که منجر به کشته شدن 2 نفر از جمله 1 کودک و زخمی شدن 3 تن دیگر شد، بحث‌های ضد مهاجرت در کارزارهای انتخاباتی این کشور شدت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که 1 مرکز پناهجویان را در خلیج گوانتانامو ایجاد میکند. دونالد ترامپ روز گذشته گفت که 1 فرمان اجرایی را امضا میکند که در آن از وزارت‌های دفاع و داخلی آمریکا خواسته میشود که در خلیج گوانتانامو برای 30,000 پناهجو 1 مرکز بسازند. آقای ترامپ در جریان صحبت در قصر سفید افزود که در این مرکز تمام خارجیان غیرقانونی و مجرم که و مردم آمریکا تهدید بار می آورند نگهداری خان شد. و باور آقای ترامپ، در بین این پناهجویان کسانی هم هستند که کشورهای اصلیشان هم نمی خواهد آنها را بپذیرند. و ترامپ می گوید که این افراد به آمریکا هم بر نگردند. زندان گوانتانامو در 2002 توسط جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آن وقت آمریکا، برای تروریستان مشکوک ایجاد شد که در عملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا دست داشتند. پلیس پاکستان میگوید که فردی را که به قتل دختر نوجوانش اعتراف کرده بازداشت کرده است. پلیس هنوز هویت این فرد را فاش نکرده، اما گفته که این فرد دختر 15 ساله خود را به دلیل مخالفت با ویدیوهایش در شبکه اجتماعی تیک تاک با شلیک گلوله کشته. پلیس گفته که دختر که در آمریکا به دنیا آمده بود، به تازگی از سوی پدرش به پاکستان آورده شده بود و خانواده‌اش با لباس پوشیدن و سبک زندگی او مخالفت داشتند. در پاکستان که 241 میلیون جمعیت دارد، 54 میلیون نفر از آنها از تیک تاک استفاده می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان یک موضوع نگران کننده برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستانی است. این وزارت در اعلامیه روز گذشته گفت که سلاح‌ها توسط سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان برای اجرای عملات تروریستی در خاک پاکستان استفاده می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که موجودیت اسلحه عصری در افغانستان به امنیت و مردم پاکستان تهدید مستقیم ایجاد کرده است. به گفته شفقت علی خان، تحریک طالبان پاکستان از همین سلاح‌ها استفاده کرده و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود موجودیت چنین سلاح‌ها در افغانستان برای پاکستان و مردم این کشور منبع تشویش عمیق می باشد. شفقت علی خان اضافه کرد که از اداره کابل تکراراً خواسته که گام‌های ضروری را بردارد و اطمینان حاصل نماید که این سلاح‌ها به دست گروه‌های نادرست نمی‌رسند. تلویزیون CNN در ماه اپریل سال 2022 از قول مقامات وزارت دفاع آمریکا خبر داده بود که گفتند به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که به قوای نظامی افغانستان و بخش امنیتی این کشور در دوران جمهوری داده شده بود در آنجا مانده است. در این تجهیزات اسلحه، مهمات و سایت نظامی، طیاره‌ها و هلیکوپترها شامل می باشند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در 19 ماه جنوری یک روز قبل از حلف وفاداری گفته بود که طالبان میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکایی را که در افغانستان باقی مانده باید همه را به آمریکا تسلیم کند. یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی در پاسخ به این سخنان آقای ترامپ گفت که یک مرمی را هم به آمریکا نخواهند داد و برای سرکوبی گروه داعش باید کمک‌های بیشتر به آنها داده شود. یک آگاه امور نظامی احمد خان اندر بر رادیو آزادی گفت که اگر واشنگتن برای پس گرفتن این سلاح‌ها به زور متوسل شود، این عمل تمام منطقه را ناامن خواهد ساخت.
اگر آقای دونالد ترامپ میخوان که جبرن شروع به جمع‌آوری سلاح‌های خود از افغانستان نمایند، این به معنی از این بوده که در افغانستان باز هم باید جنگ‌های صورت بگیرد که این جنگ‌ها نه به نفع افغان‌ها و نه به نفع کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. فعلا طالبا دوستای زیاده در منطقه و جهان پیدا نمودن، مثل کشور چین، روسیه، کشور ایران، هند که ابرقدرت ها می باشد.
نظر به گزارش رسانه های پاکستان، اسلام آباد موضوع موجودیت سلاح های پیشرفته آمریکا در افغانستان را از راه های دیپلماتیک هم بلند کرده و تاکید می کند که این تلاش ها برای صلح و ثبات منطقه لازمی می باشند. تحریک طالبان پاکستان ادعا می کند که در جریان سال 2024 میلادی 1785 حمله را در پاکستان انجام داده. اما اردوی پاکستان تعداد تمام حملات به گفته آن تروریستی در این کشور را 444 حمله خوانده است که در جریان آنها صدها سرباز امنیتی این کشور کشته شدند.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان یک موضوع نگران کننده برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستانی است. طالبان در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمیدن که از خاک کشور زده دیگران استفاده کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون می‌شنوید که شمار از کارمندان دولتی افغانستان از جمله معلمان زن میگویند که به دلیل و تعویق افتادن پرداخت معاشات با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدند. برخی از افراد که سرپرست خانواده هایشان هستند تأخیر در پرداخت حقوقشان را بحران آفرین توصیف کردند. بیشتر در این گزارش به شما میگیم.
فاطمه محمدی معلم 27 ساله و سرپرست خانواده 5 نفره میگوید
تنها امید من این واش معلمی هستم. وضعیت اقتصادی من خیلی ضعیف است. اگر اینم داده نشود من چی کار کنم؟
یکی دیگر از معلمانی که خواست نامش فاش نشود وضعیت را غیر قابل تحمل خواند و تاکید کرد که بدون معاش حتی تامین غذای روزانه خانوادهش دشوار است.
زمستان است، هوا سرد است، مشکل اقتصادی همگی داره، باز بخصوصا که یعنی کسی نباشه و خودت باشی و بس کتاین از دکاندارایی که دادم خانه باشه و قرض بگیری و چیز مشکل میکنه بر ما.
معاشات معلمان دولتی ماهانه حدود 8000 افغانی است. با وجود این شکایات، سخنگویان طالبان هنوز به صورت رسمی موضوع تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولتی را تایید یا رد نکردند. برخی از کارمندان میگویند که این تصمیم بعد تازگی به صورت شفاهی به آنان اطلاع داده شده است. فعالان اجتماعی تأخیر در پرداخت معاشات را یک فاجعه انسانی دیگر در افغانستان میدانند. فرحت رحمان از فعالان اجتماعی گفت
با قطع کردن یا به تعویق افتادن معاشات مامورین دولتی دسترخان میلیون ها نفر را در افغانستان خالی بسازند. اینانشان میدن که مردم افغانستان را گروگان گرفته.
برنامه جهانی غذا WFP قبلا اعلام کرده بود که افغانستان به مرکز گرسنگی جهان تبدیل شده و 3/4 جمعیت کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. فرحت رحمان پیشنهاد میکند که کمک‌های بین المللی مستقیماً از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر توزیع شوند.
به خاطر که طالبان به هیچ صورت مورد اعتماد نیست و این کمک‌ها به هیچ صورت به مردم و به کسایی که نیازمند هستند نمی‌رسد.
در همین حال امرالله صالح معاون ریاست جمهوری مخلوع افغانستان در ایکس نوشت که ادارات دولتی از دریافت معاش ماه گذشته و 3 ماه آینده محروم شده‌اند. او این وضعیت را با توقف کمک‌های خارجی مرتبط دانست. گزارش‌ها حاکی از آن است که فرمان تعلیق کمک‌های خارجی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأثیرات عمیقی بر اقتصاد افغانستان تحت کنترل طالبان گذاشته است. ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور مخالف است. پس از خبر توقف کمک‌های خارجی آمریکا، با این آمدن ارزش افغانی در برابر دلار و بلند رفتن بهای مواد خوراکی در چند روز اخیر در افغانستان، اکنون برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که کاهش کمک‌های بین‌المللی سبب شده که نهاد در زمستان جاری فقط بتواند به نیمی از 15 میلیون افغان نیازمند کمک کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در مهمترین های جهان میشنوید که رهبر گروه شورشیان سابق سوریه که رژیم بشار اسد را در این کشور سرنگون کرد، اکنون باعث رئیس جمهور موقت سوریه تعیین شده. نظر به گزارش رسانه‌های غربی، در یک اجلاس گروه های شورشی سابق روز چهارشنبه تصمیم گرفته شد که احمد الشرعه موقتا امور حکومت سوریه را رهبری کنه. جزئیات در این گزارش.
احمد الشرعه که قبلاً با نام مستعار محمد الجولانی شناخته می شد و یک زمان با گروه القاعده کار می کرد، به حیث رهبر موقت سوریه تعیین شد. نظر به گزارش خبرگزاری سانای سوریه، خبر تعیین شدن احمد الشرعه به حیث رئیس حکومت موقت این کشور روز چهارشنبه توسط سخنگوی بخش عملیات نظامی سوریه دگروال حسن عبدالغنی اعلان شد. عبدالغنی همچنان لغو شدن قانون اساسی قبلی سوریه را اعلان کرد. این قانون در سال 2012 در وقت حاکمیت بشار الاسد ترتیب و تصویب شده بود. دگروال عبدالغنی گفت تا زمان ایجاد قانون اساسی نو، الشرع صلاحیت ایجاد یک شورای مقننه را دارد. سخنگوی قوای نظامی سوریه همچنان منحل شدن گروه های نظامی را در سوریه اعلام نمود، و گفت اعضای این واحدها به ادارات دولتی جذب خواهند شد. گروه شورشی سابق هیئت تحریر شام که ماه گذشته رژیم بشار الاسد را سرنگون ساخت، یک حکومت کوتاه مدت را ایجاد نمود. رهبران این حکومت شورشیان سابقی بودند که در زمان حکومت بشار الاسد امور ولایت ادلب را در دست داشتند. ایالات متحده قبلاً بر الشرعه یک جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما در ماه گذشته بعد از آن این جایزه را لغو نمود که یک هیئت آمریکا به دمشق رفته و با الشرعه دیدن نمود. الشرعه خواهان تشکیل یک اردوی متحد ملی و قوای امنیتی نو شده است. خبرگزاری اسوشیت پرس می نویسد چگونه ممکن است که گروه های مختلف شورشی سابق در یک اداره موقت یک جا کار کنند، زیرا این گروه ها رهبران مختلف با نظریات مختلف دارند. نظر به گزارش همین خبرگزاری، یک سوال پیچیده دیگر در مورد سوریه این است که اداره نو با کردها چگونه رفتار خواهد کرد. واشنگتن در جریان جنگ داخلی سوریه در اوائل از گروه های کردی حمایت میکرد. این گروه ها که یک منطقه سوریه را کاملا تحت کنترل خود دارند، با گروه های شورشی سابق دیگر سوریه نزدیک نیستند. رهبران کرد در اجلاس دیروزه حاضر نبودند و در مورد نقش آنها در دوره انتقالی سوریه از سوی الشرع کدام تبصره نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهید شنید: داستانی با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده، چند جالب آموزنده از رسانه ها. در گزارشی نیز خواهید شنید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. پارچه غزلی از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از معلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته است. گپ گفتی پیرامون حیات خرد جسته ترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را نیز داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان نویس خوب حمیرا سعیدزاده. بانو سعیدزاده گاهگاهی داستان های خوبی برای خوانندگان می نویسن. این هم یکی از اینها. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
آخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگی هم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که می‌خواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود. او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام 2 برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگر سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق 1 ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایندی بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است؟ من نیز با شتافتن زیاد خود را جلو دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم به لرزه افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش 2 پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من یک خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان خیلی گرسنه. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا میخورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره میخواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابانها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمیدادند. من نیز در جاده قدم میزدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت تو به کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده میخواست عبور کند با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ هایم خشکیده بود و ولی ریشه هم دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی بود با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این هفته هم سه جالب از رسانه ها داریم. اولی هرزه دهکده، دومی گفتگوی سگ و گرگ، سومی چوپان خانم. نخست هرزه دهکده. حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کت خدای دهکده هراسان خود را به حکیم رساند و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. حکیم به کت خدا گفت یکی از دستانت را به من بده. کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حکیم گذاشت. آنگاه حکیم گفت حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. حکیم لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. جالب دوم گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنن برای سگ گفت انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنند برایش میگویند سگ. گرگ گفت آیا فرزندان آنها را خورده ای؟ سگ گفت نخیر. گرگ گفت آیا با آنها خیانت کرده ای؟ سگ گفت نخیر. گرگ گفت آیا آنها را پاسبانی کردی؟ سگ گفت بله. گرگ گفت انسانها شخص شجاع را چه می نامند؟ سگ گفت گرگ می نامن. گرگ گفت مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانشان را گرگ می نامن. باید بدانی انسانها قاتلان خود را احترام می کنن، اما خادمان و وفاداران خود را توهین می نماین. این است داستان ما، این است روزگار ما. جالب سوم بوی مادران. مادر دختری چوپان بود. روزها دختر خود را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت و کوه می رفت. یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می برد. چوپان دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوب دستی که دارد دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپانهای دیگر پیدا می کنند. دخترک بزرگ می شود. در کوه دشت به دنبال مادر می گردد تا اثری از او پیدا کند. روی زمین گلهای ریزه و زردی را می بیند که از جای پای مادر رویده.